برم سراغ دانشمندی که هرگز خطا نمی کنه، علمش هم فوق عادی است، صدها برابر اون چه که الان در نظام زندگی خود از طریق دانشمندان عادی بشری علومی دریافت کرده، این به علومی خواهیم رسید. اون هم علومی که به جهل آمیخته نیست، در حالی که روانشناسان و کارشناسان تعلیم و تربیت و انسانشناسان بالاتفاق معترف هم به این که عرض کنم که انسان را نمیتوانم بشناسم. مشهورترین روانشناسان کودک، مشهورترین روانشناس کودک اپی جان پیاژه بود که من کتاب ایشون در روانشناسی کودک خوندم، جاهای زیادی احتمالات را ذکر کرده در مورد کودکان و جاهای اعتراف به این که ناتوان هست در شناسایی همین مثل روحیات کودک، در حالی که در اینجا علم فوق دنیوی و علم متعالی در کلام امیرالمومنین هست که اگر به کار بسته شود طبعا این مشکلات هم در زندگی های ما از بین خواهد رفت.
متشکرم از صحبت هاتون. اجازه بدید قسمت دیگر از گفتگوی گپ‌استرانه رو همراه شما بشنویم. باز هم میخواییم از مولا علی علیه السلام صحبت بکنیم. به هر حال هر یک از ما شده برای یک بار هم نهج البلاغه رو نگاهی بهش بندازیم و بیافکنیم، و اینکه از خودمون بپرسیم هر کدوم از ما مهمترین مسئلهی که برای اون مورد اهمیت واقع شدن نهج البلاغه چی بود. دوست جوانی که در کنار من هستن راجع به این موضوع دیدگاهشون رو مطرح کنن، میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بحثی که حضرت عالی مطرح میکنید در موردی که ما نهج البلاغه رو چطور می‌بینیم و مبانی کاربردیش در عصر حاضر چیه، به اعتقاد من اصل این سوال در ابتدای امر دارای یک تشکیک بسیار بزرگه. که
میتونم بپرسم که ما برای چی مراجعه می‌کنیم به نهج البلاغه که چی بشه؟
ببینید در دوران که حوالت تاریخی مدرنیته وجود داره و جامعه اسلامی به عنوان اون ام القرایی که از 150 سال پیش از زمان تاریخ مشروطه به این ور در کل سیستمای مدیریتی اقتصادی و غیره و غیره عقب افتاده، یک نوع رهیافت به نهج البلاغه رو از خودشون نیاز میکنن. چرا؟ چون امیرالمومنین در اکثر خطابه خودشون در نهج البلاغه در باب حکومت، در باب سیاست سخنانی رو مطرح کردن. ولی یک بحث مهمی که الان مطرحه اینه که میان میگن که ما میتوانیم مدیریت اسلامی را از بطن نهج البلاغه، همچنین قرآن فرق نمی کنه، چون بالاخره ائمه معصومین جز اون کسایی هستن که تأویل قرآن رو میدونن، که در کلام الله مجید هم داریم که لا یعلم تأویل لا الا الراسخون فی العلم، که جز راسخون در علم نمیدونن. به این قیاس ما نیاز اون به ائمه و همچنین نهج البلاغه که یک کلامی از امیرالمومنین و به دست ما رسیده مطرح میشه. ولی سوالی که اینجاست، آیا ما میتوانیم مدیریت را، اقتصاد را و تمام اون چالش هایی که الان در جوامع اسلامی دچار شده ما از بطن اینجور مباحث بیرون بکشیم؟ و جواب این سوال منفی. چرا؟ یک، به این علت که علوم غربی، علوم ساینتیکال غربی که مبادیشون اومانیست و غفلت از حقیقت وجود است، با مبانی تفکر امیرالمومنین که در منشأ تفکرشون انس به وجود است خیلی تفاوت دارد، و تفاوت‌های عظیمی که بین این دو مبدأ هست یک نوع تباین ذاتی است که نمیتوانند این دو مشرب به هیچ وجه به هم برسن.
خب چطور ما میتونیم این شناخت رو نسبت به تضاد موجود پیدا بکنیم؟ و اگر قرار باشه ما به استفاده صحیح از این منبع از این برسیم، از چه راههایی وارد بشیم بهتره؟ من جوان شنونده نوعی اگر بخوام بدونم شما چه دیدگاهی رو میتونید ارائه کنید؟
در دیدگاه اول من عرفان اسلامی رو مطرح میکنم، به علت اینکه عرفان و مکتب محی الدین ابن عربی به طور خاص اون مکتبی است که تأویل سخنان اهل بیت علیهم السلام میباشد، که اصلا خطبه خصوصی ایشون در باب این هست که رسول الله به ایشون کتابو دادن. و تنها راهی که ما میتونیم از این حوالات بگذاریم یک غرب شناسی ماست، غرب شناسی ما که دیدگاه سلبی داره و ما غرب رو میشناسیم از اون جهت که بتونیم ردش کنیم و من الان از تفکر حکیم معاصر سید احمد فردی تقرب می‌جویم که ایشون با دیدگاه سلبی خودشون و تفکر مارتین هایدگر سعی داشتن از حوالت تاریخی غربی بگذرن و با مبادی عرفان اسلامی به خصوص محی الدین ابن عربی بتوانن نقطه ایجابی رو مطرح کنن و همون انتظار آمادگره که ما رو به همون فتوحات آخر الزمان مطرح میکنه. ما نمیتونیم الان نقطه کارکردی مناسبی برای این دوران بذاریم، چون دورانی که بحث ساینس مطرح هست بحث گم شدن در حوالت وجود هست، گم شدن در حقیقت وجود همان و افتادن در اومانیسم همان. فقط تنها کاری که ما میتوان میکنیم غرب شناسی خودمون رو قوی کنیم با مبادی عظیم عرفان اسلامی و علم الاسماء تاریخی بتوانیم از این حوالت تاریخی غرب بگذریم.
و هیچ یک از اینها میسر نخواهد شد مگر اینکه ما یک پشتوانه فکری عظیمی رو داشته باشیم و این هم باز به وجود نخواهد آمد مگر مطالعات عمیق و دقیق در سیر تاریخی افکار مختلف. خیلی متشکرم از همراهی شما. میپرسم رشته تحصیلیتون چیه؟
من رشتم الهیات و فقه و مبانی حقوق اسلامیه، دارای لیسانس فیزیک از دانشگاه سند شریف هستم.
طرفدار باشید. متشکرم.
خب در این گفتگو خانم قربانپور با یکی از دوستان جوان ما صحبت کردن که ایشون خیلی مفصل هم به سوال خانم قربانپور پاسخ گفتن. نظرتون رو بفرمایید استاد در مورد این گفتگو و بعد هم بپردازیم به چند سوال دیگه که با توجه به زمان برنامه وقتی محدود هم پاسخ گفته بشه.
بله البته مطالب جالبی فرمودن، الا اینکه یک وقت مفصلی برای پاسخ به اینها میخواد.
بله.
قسمتیشون از صحبتاشون در تخصصشون و مسیر مطالعاتشون میشد باشه به عنوان یک مثلا مطلع حرف بزنم، ولی قسمتشان تصور میکنم که احتیاج به مطالعه بیشتری در این جهت داشته باشن. اینکه گفته شد فرض آیا ما میخواییم ببینیم مدیریت و اقتصاد را از بطن این کتاب بخواییم بیرون بکشیم مقدور است یا نه، که فرمودن جواب منفی است. خب لازمه اینه که یک نفر یک نهج البلاغه شناس کامل باشد، به طور تخصصی در نهج البلاغه وارد شود، موضوعات اون را خوب شناسایی کند، صاحب نظر بشود، بعد نظر بدهد که آیا در نهج البلاغه اقتصاد هم مطرحه و یا مدیریت هم مطرحه یا نه. اما این که فرمودن مبانی تفکر مثلا غرب امروز یا عده‌ای از دانشمندان با مبانی تفکر امیرالمومنین متفاوت است، بسیار خوب، ولی که ما این انجماد را در تفکر نمیپذیریم. ما نمیشود بین انسانهای در فرهنگهای مختلف آیا تفاهم برقرار کنیم. درسته که مبانی تفکر ما انسانها در جوامع مختلف با هم مختلف، اما مشترکاتی هم وجود داره. انسانها میشود که در یه محدوده معینی با هم تفاهم داشته باشند، علوم خود را به دیگران منتقل کنند و اونها هم بفهمند، اگر نه انتقال یک کتاب به صورت ترجمه و شرح به مناطق دیگه و فرهنگ‌های دیگه بی‌معناست. اینکه مثلا آیا غرب شناسی ما الان مبنای درستی دارد یا نه، ظاهرش اینه که الان در عالم شرق در حالا یا در کشور ما به جهاتی از فرهنگ غربی توجه می‌شود، کتاب‌های زیادی از اونها منتشر می‌شود، در جامعه ما ترجمه می‌شود. حال در همه جهات در دقایق یه وقتی صدق نمی‌کند یه بحثی، اما نمی‌شود گفت که چون مبانی تفکر غرب امروز متفاوت است با اون چه که مبانی تفکر امیرالمومنین را تشکیل می‌دهد، پس ما نمی‌توانیم از نهج البلاغه این نوع استفاده بکنیم. می‌توانیم بگوییم که بین انسان‌ها در تبادل افکار مشترکاتی وجود دارد. انسان‌ها در هر جامعه زندگی می‌کنند در ادراکات علوم خاصی یا نیازهای خاصی با هم مشترک هستند، اگرچه تفاوت‌های زیادی هم دارن. پس بنابراین این نکته را از فرمایششون طبعا به این صورت نمیتوانیم قبول کنیم و همجور که سرکار خانم قربانپور فرمودن که بالاخره ما باید یک مبنایی داشته باشیم که کاری بکنیم در این جهت که تفکرات ما تصحیح بشه. نکته دیگر که خیلی اجمالی عرض میکنم وقت کمه که سوال کردن بس چه کار میشود کرد، فرمودن عرفان اسلامی را مطرح میکنیم. عرفان هم که یک دریای وسیعی است که خیلی ها رفتن در این دریا غرق شدن و خیلی گسترده است. نمیشود گفت صرفاً اون چه در کتاب عرفانی یک نفر مطرح شده راهگشای ما در جهات مختلف زندگی باشه. بی بحث گفتگو در تفکرات دینی ما عرفان داریم، منتها عرفانی که در زندگی پیامبر اکرم مطرح شده، سلمان فارسی داشته، ابوذر غفاری داشته، حالا ائمه علیهم السلام یه بحث دیگه‌ای که از حضرت رسول علوم دیگه دریافت کردن در سطح متعالی، انسان‌های عادی را مثال زدم. این که باز فرمودن ابن عربی نظراتش تعویل سخنان ائمه علیهم السلام باشد، جواب به این صورت نیست. ابن عربی لغزش‌های فراوانی هم دارد در بین صوفیه یا عرفا که حالا با هم از جهاتی نزدیکن اندکی تفاوت دارن. اتفاقا توجه به علم خیلی ناچیز است، در سطح پایینیه. غالبا تفکر علم تحقیقاتی در این زمینه را عرفا تجویز نمی کنن و تصویب نمی کنن. اما این که حالا برگردیم به یک نتیجه گیری، نه خیلی، ما در مقام اثبات قرار میگیریم در مورد فرهنگ غربی در جهاتی که کار کردن، یک سر دیدگاه سلبی اگر منظورشون سلبی بود نباید داشته باشیم، ولی مجموعاً تفکر برتری که بشود هم غرب را اصلاح کند هم شرق را، همون نیازی که جورج جرداق را وادار کرده برود کتاب قرارداد اجتماعی روسو را با نامه امیرالمومنین به مالکش در مقایسه کند و فضایل و برتری های این را ذکر کند، یک دیدگاه خیلی مثبتیه. پس می شود بین فرهنگ های مختلف یک تفاهمی برقرار کرد و بحث و گفتگو و مطالعات مشترک انجام بگیره که اینجا نهج البلاغه می شود راهگشای انسان های زیادی حتی در غرب هم بشود در جهات مختلف زندگی شد.
بله، بفهمید.
نکته که توی صحبت این عزیزمون بود برای خودم خیلی جالب بود، ایشون اشاره کردن به تفاوت در سرمنشأ اعتقاد به آفرینش بین دیدگاه امام علی علیه السلام و همچنین سرمنشأ و تفاوت تو این سرمنشأ علوم بین دیدگاه امام علی علیه السلام و جامعه اروپایی. خب بالاخره جامعه اروپایی هم خودش به نوعی از آنها صاحب دین هستش و دین مسیحیت اونجا حاکم هستش و چون دین مسیحیت هم بالاخره با توجه به تحقیقی که در تو قرون کرده یک رگه هایی از الهیت در درون خودش داره.
بله.
خب قطعا باید این سرمنشه ها چندون تفاوتی با هم نداشته باشه حتی اول در سرچشمشون.
عرض منم تقریبا شبیه به این بود که مشترکاتی بین انسان ها وجود دارد، چه از طریق داشتن، حالا با فرمایش شما اینو تکمیل کنیم، ادیان الهی که البته مسیحیت و کلیمیت و همچنین دین زردشت و اسلام از منشأ معینی نشأت گرفتن، الا اینکه تفاوت اینها تفاوت مراتب و درجات بوده، مثل کتاب‌های مختلف مقاطع تحصیلی، یعنی کتاب‌های مقاطع مختلف تحصیلی. البته منظور اون تورات و اون انجیل و اون مثلا اوستا و کتاب‌های دیگری است که به صورت دست نخورده اگر باقی مانده است که چون این چیزی الان وجود نداره، یعنی اصل آموزش های حضرت مسیح که طبعا مقداری از اونها در انجیل فعلی وجود داره و مقداری از اونها در اروپای امروز منعکسه، مثل میل به مثلا صلح و آرامش که در عده زیادی از غربی ها هست، بی بحث و گفتگو، و غربی ها هم هستن که از آموزش های حضرت مسیح اگرچه این آموزش ها آمیخته شده مقدار زیادی رأفت و مهربانی یاد گرفتن و به کار میبرن. خب اینا مشترکات ادیان است. پس بنابراین می شود به فرمایش خود شما در عالم غرب که مقداری از مسیحیت، یعنی آموزش های از حضرت مسیح اونجا مطرح است، با آموزش های الهی دین توحیدی کامل که امیرالمومنین هم از
نمایندگان
بزرگان، بله به قول شما نمایندگان این تفکر هستن، در جهاتی تفاهم ایجاد بشوند.
پس این تفاوتی که این عزیزان اشاره میکنن تو چه؟
من فکر میکنم تفاوت اینجاست، یعنی اون تفکر حاکم تو اروپا، یعنی ما اگر قرار با اونها مناسبات داشته باشیم، مناسبات ارتباطی داشته باشیم، اونها یک جور حالا به تعبیر ایشون اومانیست درشون گسترده شده، حتی مناسبات اجتماعیشون و سیاسیشون برپایه اومانیست شکل میگیره. اون وقت ما چطور میتونیم از منبعی مثل نهج البلاغه که اصلا به قولشون مشربش فرق میکنه با اون تفکر، چطور میتونیم با اونها از منبعی مثل نهج البلاغه استفاده کنیم، باشون ارتباط اجتماعی و یا سیاسی برقرار کنیم؟ اون وقت در تفاهم هم این
استفاده اومانیست مورد قبول فطرت انسان امروز که نیست. مسلماً بین مسلک‌های موجود که بعضیا هیچ گونه مقبولیتی نداشته، اومانیسم مقدار مقبولیت داشته، یعنی انسانگرایی، درسته به من انسان پرستی. حالا ما می‌خوایم بعلان به غرب امروز بگیم که آقا منظور شما از انسان که باید الگو و معیار قرار بگیره کدوم انسان است؟ هیتلر هم انسانی بوده، گاندی هم انسانی بوده. خب بالاخره در اروپا هم انسان‌های بزرگواری بودن، منشأ تحولات علمی شدن و همچنین جنایتکارانی بودن که تباهی ها ایجاد کردن. پس بنابراین اومانیزم درست یک مسلکی است که عده طرفدار در غرب داره، اما غرب امروز با این اقناع نشده که نیاز روحی را برطرف نمی کنه. کلام امیرالمومنین با فطرت انسان ها صحبت می کنه. تکریم انسان های عمد فطری است. اگر امیرالمومنین یک نفر مرد یهودی را هم که دینش با او یکی نیست احترام می کنه، تکریم می کنه، اروپایی این را بشنوه لذت می بره. اروپایی ببینی که رسول الله اجازه میداده به مسیحی ها در مسجد خود و اعمال خاص خودشون رو انجام بدهن با آزادی کامل، بعد از اینها پذیرایی میکرده، بعد اینها غذا میآورده، از این لذت میبرن. خود شخصیت امیرالمومنین سلام الله علیه در اروپا منعکس شده. نظراتی بعض دانشمندان غربی در مورد امام حسین علیه السلام گفتن که من در بعضی از برنامه های گفتمان قبلی گفتم که شگفتی در عده ایجاد کرد. ما خودمون هم فکر نمی‌کردیم که این عده از دانشمندان اروپایی در شخصیت امام حسین علیه السلام و قیام با شکوه اینجور سخنان زیبا گفته باشن. پس بنابراین اومانیسم الان در غرب نسبت به بعضی مسلک ها پرطرفداره، ولی اقناع نمی‌کنه، چیزی نمی‌دهد.
و واقعا این تباین ذاتی که این دوستمون فرمودن در فطرت وجود نداره، که یک نوع تفکر، حالا شاید با تفکر دیگری تباین
باشه. فرهنگ‌های مختلف ذاتیات انسان را به طور کلی دگرگون نمی‌کنه. میتونه تغییراتی در نوع نگرش‌ها ایجاد بکنه. در این حال مشترکات سر جاش هست.
متشکرم استاد، استفاده کردیم از صحبت‌های شما، از شما دوستان عزیز شنونده و دوستان جوان حاضر در استودیو هم سپاسگزاری می‌کنم. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما باشیم، همه شما رو به مهربان عالم می‌سپاریم. حق یار شما.